اما با توجه به اینکه در روزهای پایانی ماه شعبان هستیم و در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان و به خواست خدا جلسه بعدی ما در ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد، قرار شد که ما در بخش بعدی این جلسه درباره ماه مبارک رمضان صحبت کنیم و یک آمادگی انشاءالله در خود ما و در دوستان عزیز ما ایجاد بشه و اگر هست تقویت بشه برای ورود به ماه مبارک رمضان. اولا همین ماهی که الان توش هستیم، ماه شعبان، ماه محاسبه است و باید ببینیم از رمضان سال گذشته تا رمضان امسال که پیش رو داریم ما چه کردیم، پرونده اعمال خودمون رو، اخلاق خودمون رو و عقاید خودمون رو، تصمیمات خودمون رو، تحولات خودمون رو باز کنیم جلوی خودمون و یه بررسی داشته باشیم در این پرونده. نقاط ضعفمون رو شناسایی کنیم، نقاط قوتمون رو شکرگزاری کنیم، به خاطر اشتباهاتمون توبه کنیم، انابه کنیم، برگردیم، بعد به یه جمع‌بندی برسیم که در کل ما نسبت به سال گذشته همین وقت که می‌خواستیم آماده بشیم برای ورود به ماه رمضان رشد کردیم، بالاتر آمدیم از نظر معرفت الهی، درجا زدیم یا خدای نکرده سقوط کردیم. آیا از نظر حب دنیا، گرایش به دنیا، حب شهوات، حب قدرت و ثروت و شهرت و غیره ما وضعیت بهتری پیدا کردیم یا خدای نکرده وضعیتمون بدتر شده، خطرناکتر شده؟ اینا رو باید بررسی کنیم. یا درجا داریم میزنیم، اینا رو باید تشخیص بدیم. حتی درجا زدن هم عین سقوطه، چون عمر که درجا نزده، عمر رفته و ما درجا زدیم، پس در حقیقت سقوط کردیم و پایین اومدیم اگر درجا زده باشیم. بعد با یه همچین شناختی از خودمون یک آمادگی ایجاد کنیم، توبه و انابه و مناجاتی داشته باشیم تا برای ورود به ماه مبارک انشاءالله با یک در واقع از یه سطح بالاتری ماه مبارک را که اول سال معنوی ماست آغاز کنیم. دعای نورانی امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه برای ورود به ماه مبارک رمضان یک دعای الهام بخشی است. این دعا رو با هم دیگه هم میخونیم و فرازهای از این دعا رو توضیح میدیم به این امید که به برکت این دعا خدا به ما عنایت کنه با معرفت و خلوص بیشتری ماه پیش رو را درک کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لحمده. شکر اون خدایی را که ما را هدایت کرد به شکرگزاری خودش. یعنی اگر او ما را هدایت نمی کرد ما توفیق این را نداشتیم که حمد او را به جا بیاریم. دعای 44 صحیفه است. و جعلنا من اهله لنکون لإحسانه من الشاکرین. ما را اهل حمد و از در زمره انسانهای اهل حمد قرار داد تا از در واقع ردیف شاکران احسان او باشیم. ولیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. بعد ما را به خاطر همین حمدی که کردیم به ما جزای محسنان و نیکوکاران رو بده. شکر خدایی که ما را از شاکران قرار داد تا به خاطر شکرگزاری ما به ما جزای محسنان رو بده. یعنی شکرگزاری احسانه. والحمد لله الذي حبانا بدينه. شکر خدایی که دین خودش رو به ما عطا کرد. واختصنا بملته. آیین خودش رو به ما اختصاص داد. و سبلنا في سبل احسانه. و ما را به راه‌های احسان خودش پویا کرد، یعنی طوری قرار داد که در راه‌های احسان او قدم برداریم. لنسلکها بمنه الی رضوانه. تا به منت او این راه ها رو طی کنیم و به رضایت او برسیم. حمدا یتقبله منا و یرضا به عنا. والحمد لله الذی جعل من تلک السبل شهره شهر رمضان. شکر اون خدایی را که ماه رمضان را یکی از اون راه‌های احسان خودش قرار داد. یعنی میخواد بیاد ورود کنه امام سجاد علیه السلام به توضیح ماه رمضان به عنوان سبیل احسان پروردگار، یعنی راهی که اگر در اون راه قدم برداری مشمول احسان خدا میشی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پس خود این راه راه احسان است، راه نیکوکاری است. شهر الصيام، ماه روزداری، و شهر الاسلام، ماه تسلیم مطلق شدن. روزداری بعدم میگه تسلیم مطلق شدن، خود این نشون دهنده اینه که روزداری مقدمه تسلیم مطلقه، تمرین تسلیم مطلقه. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن، داریم ها یا مسلم، محسن و هو محسن، من اسلم وجهه لله و هو محسن. اینم میگه ماه رمضان ماه احسانه، این احسانم تسلیمه، روزداری مقدمه تسلیم. و این مقدمیت برای تسلیم توی روزداری خیلی آشکاره، به خاطر اینکه چقدر محرمات و واجباتی رو انسان باید رعایت کنه که در روزهای عادی و روزهای دیگر اونا نه بر او حرامه نه بر او واجب، ولی تو این ایام باید به اینها توجه ویژه داشته باشه. و شهر طهور، و ماه پاکیزگی از آلودگی ها. پس معلومه باز روزداری و ماه رمضان که ماه روزداری است مقدمه پاکیزگی از آلودگی هاست. کدوم آلودگی ها؟ همون آلودگی هایی که برای ما ایجاد شده در طول سال به خاطر گناهان و خطاهامون. و شهر تمحیص، و ماه رها شدن از گناهان و عاقبتی که گناهان برای ما دارن. و شهر القیام، و ماه شب زنده داری. الذي انزل فيه القرآن، اون ماهی که قرآن در اون نازل شد. هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، به عنوان راهنمای مردم و نشانه آشکار هدایت و جدا کننده حق از باطل. فابان فضیلته على سایر الشهور، شد رون خدایی را که فضیلت ماه رمضان را بر سایر ماه‌ها مشخص کرد، روشن کرد. چگونه؟ به ما جعل له من الحرمات الموفوره، اینقدر محرمات فراوان را برای ماه رمضان قرار داد، هدف او این بود که فضیلت این ماه را و برتری این ماه رو بر سایر ماه‌ها مشخص کنه. و الفضائل المشهوره، این فضیلت‌های روشن و آشکاری که برای این ماه قرار داد. فحرم فیه ما احل فی غیره اعظاما، اون چرا که در ماه‌های دیگر حلال کرده بود تو ماه رمضان حرام کرد در مقام تعظیم و بزرگداشت این ماه. به این نکته من میخوام این مقدار بیشتر توجه بکنیم. حرام کردن اون چه که در ماه‌های دیگر حلاله. شما تو ساعات طولانی از ماه رمضان، روزهای ماه رمضان، به ویژه الان که ماه رمضان در تابستان قرار میگیره، یه سری امور حلال که به خودی خود شما هیچ فلسفه‌ای برای حرام بودنش تو ذهنت نیست. مثلا یه بار میگن آقا شراب خوردن حرامه، خب میگیم بله شراب خوردن حرامه، برای اینکه شراب ضرر داره، شراب عقل رو میزداید، شراب چه میکنه چه میکنه. یه بار میگن آقا غیبت کردن حرامه، میگیم بله، برای اینکه غیبت آبروی مؤمن رو میبره، فعالیت‌های اجتماعی مؤمنان رو به خطر میندازه. خب فلسفه‌اش معلومه، حرام بودن خیلی از چیزا معلومه، مال حرام خوردن، مال مردم خوردن حرامه، روشنه چرا؟ ربا خوردن حرامه، روشنه چرا؟ اما یه بار میگیم که آب خوردن حرامه، آب خوردن برای چی دیگه حرامه؟ غذایی که نون اون رو، لقمه رو رفتی با عرق جبین حلال به دست آوردی، خمسش هم دادی، خوردن اون حرامه. همسری رو که رفتی به قید شرعی با او ازدواج کردی و حلال توست، بر تو حرامه. یه سری روابط با او حرامه. آخه چرا حرامه؟ ببینید چه بسیار محرماتی که در ماهای دیگر حلاله، بلکه خیلی هاش ثواب هم داره. آب نوشاندن به مردم ثواب داره یا نداره؟ تو ماه رمضان حرامه، تو نمیتونی در ساعات روزه بری تو خیابون وایسی آب به مردم بدی، غذا به مردم بدی، اطعام بکنی کسی را، مگر اون ساعات بگذره. ساعات طولانی از روز اموری را به عنوان امور حرام قبول میکنی و کف نفس از اونها دست میشویی که در ماهای دیگر عین حلال الهی هست. خب اینا برای چی در این ماه حرام شدن؟ برای این که خدا بگه این ماه فضیلت ویژه‌ای دارد جدای از سایر ماه‌ها. و فضائل مشهوره، در کدام ماهی شما خوابیدنت به خودی خود فی نفسه بدون اینکه مقدمه چیز خاصی باشه عبادته؟ خوابیدنم عبادته، نفس کشیدن ذکره، لحظه لحظه‌ای که سپری می‌کنی با کف نفس عبادته. تمام اینها ویژگی ماه رمضانه. و الفضائل المشهوره، در کدام ماه یک آیه قرآن بخونید به اندازه ختم کل قرآن برای شما اجر و ثواب داره؟ و الفضائل المشهوره، فحرم فيه ما احل في غيره اعظاما وحجر فيه المطاعم والمشارب اكراما، خوردنی ها و نوشیدنی ها را ممنوع کرد برای گرامی داشتن این ماه، گرامی داشتن این ماه، حرمت این ماه، عظمت این ماه. نخورید، نیاشامید، همینطور دست و دلباز طرف آب و غذا نرید، طرف بهره‌مندی و تمتعات مادی نرید، اینا تمتعات مادیه. بنده میخوام با توجه به با استناد به همین مطالب عرض کنم که وقتی خود میاد میگه اینا نشانه های اکرام ماه رمضانه، یعنی اگر از اذان مغرب تا اذان صبح مجوز خوردن، مجوز نوشیدن، مجوز نزدیک شدن به همسر و غیر صادر شده، این مجوزها از باب چی صادر شده؟ از باب ضرورت صادر شده، نه اینکه شما کم باید بخوری یا کاری با اون ندارم، اون که به جای خود باید کم بخوری، ولی دیگه چون انسان را گریزی از خوردن و نوشیدن و زندگی با اهل و خانواده اش نیست، این مقدار فراغ ایجاد کرده. مثل اینکه تو بحث اعتکاف خدا در قرآن داره، خدا میگه که علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، خدا میدونست که اگر دیگه اینقدر فرجم بهتون نده شما نمیتونید پایبند بشید، گذشت، حالا این مقدار فرجه رو بهتون داد، از وقت غروب تا اذان صبح میتونید بخورید، میتونید بیاشامید. لذا درس بگیریم که در ماه رمضان تو ساعات آزادی از حکم روزه بیبندوباری نکنیم، عیاشی نکنیم. این تعابیری که به کار میبرم نه حرامش منظورم نیستا، حلالش منظورمه، یعنی دیگه بخور بخور و نمیدونم ارزم به خدمتتون دیگه غاف از اون فضا خارج شدن، نه، ماه گرامیه، اون ساعت رو نخوردی، تو این ساعتی هم که قراره بخوری سبک، شب رو قرار نماز شب بخونی، قراره گریه کنی، قراره تهجد داشته باشی، خب با این شکمی که ما بعد افطار پر میکنیم معلوم نیست شکم دو لیتریه و اندازه ایش 5 لیتر 6 لیتر توش معکولات و مشروبات میریزی، هر چقدر آب میخوره سیر نمیشه، خب خوره صف کن. مثال عرض میکنم، یا مثلا سحر جوری سحری میخوره که سجده نماز صبح که میره غذا یا آب میاد تو دهنش، خورده کمتر بخور، یه خورده کمتر بنوش، قرار نیست اینجوری باشه. اگه قرار بود، خدا قرار بود، شما الان متأسفانه اصلا در جامعه ما ماه رمضان که میخواد برسه آذوقه توزیع میشه، یعنی منظور باید برای مردم به طور ویژه برنج تو بازار بیاد، به طور ویژه مرغ بدن، به طور ویژه یعنی گوشتی که همیشه تو بازار هست دیگه کفاف مردمو نمیده، مرغی که همیشه تو بازار هست کفاف نمیده، باید ذخیره کنه دولت که برای ماه رمضان بریزه تو دست مردم اینا رو. چرا؟ برای اینکه مصرف بالاتره، سفره ها رنگین‌تر، مصرف بالاتر، خوردن بیشتر، فقط این خوردن به جای اینکه توزیع بشه در 24 ساعت تجمیع میشه مثلا در 5 6 ساعت 7 8 ساعت، این ورجه‌ای که این وسط هست توزیع نمیشه، این وسطه جبران میشه، میگه خب حالا که این صبحانه جمع کنید صبحانه رو ببرید، یه بار دیگه فرنگ کنید این نهار، یه بار دیگه موقع سحر اینم شام، میان وعدم که لا ماشاءالله. اینا نیست، میگه که حجر فیه المطاعم والمشارب اکراما، بابت گرامی داشته این ماه خدا ممنوع کرد خوردنی ها و نوشیدنی ها را. و جعل له وقتا بینا لا يجيز جل وعز ان يقدم قبله ولا يقبل يقبل ان يؤخر عنه، برای ماه مبارک یه وقت معینی قرار داد که اجازه نمیده از قبل اون شما شروع کنی، مثلا بگی حالا من 3 روز زودتر ماه رمضانمو شروع میکنم، از اون ور 3 روز دیرتر تموم میکنم، من این بر نه، وقت مشخصی داره. پس این یک امری است که از جانب خدا مدیریت میشه و ماهیت ما به ازای تکوینی داره. ثم فضل لیله واحده من لیالیه علی لیالی الف شهر، یک شب از شبهای این ماه رو بر شبهای هزار ماه تفضیل داد و برتری داد و سماها لیله القدر، اون رو شب قدر نامید. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام دائم برکت الى طلوع الفجر على من یشاء من عباده بما احکم من قضائه. یه توضیح من اینجا بدم، شب قدر، خیلی از شما البته حتما این سوره قدر رو تدبرش رو شنیدید یا خوندید، اونایی که احیانا مواجه نشدن یه توضیح کوتاه میدم. شب قدر شب اجراء قدرت الهی، قدر حاصل مستر تقدیره، تقدیر یعنی جریان دادن قدرت، جاری کردن قدرت. خدا در این شب قدرت خود را در عالم جریان میدهد. چگونه؟ خدا امر میکنه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کن فیکون اسمش روح، قل روح من امر ربی، روح همین کلمه ایجاده، همین کن فیکونه. ملائکه حامل امر خدا میشن، تنزل الملائکتو بگید و روح، ملائکه حامل روح یعنی همین کلمه ایجاد، کلمه کن فیکون، خدا ملائکه را حامل روح میکند، همراه روح میکند، اینا تنزل پیدا میکنن من کل امر، یعنی خدا گفته کن فیکون، امر را صادر کرده، روح یا همون کلمه ایجاد با ملائکه همراه شده، ملائکه تنزل پیدا کردن تا امر خدا را در عالم چه کنن؟ بگید جریان بدن، قدرت الهی را در عالم جریان بدن. شب قدر یعنی شب جریان قدرت خدا در عالم، شب کن فیکون گفتن خدا. منتها این که خدا میگه کن، شدن او درست شدنش فیکون، به محض کن عالم در واقع وجود پدید میاد و امر خدا محقق میشه، اما عالم ماده اون رو با تدریج میپذیرد. قابلیت عالم ماده چیه؟ تدریجه. لذا خدا میگوید کن تا سال آینده فیکونشه. شب تصمیم گیری های خداست. خدا در شب قدر توی این ظرفه که درباره هر کس، هر جامعه، هر پدیده، هر جریان علمی و سیاسی و فرهنگی و غیره، هر خانواده تصمیماتی رو اخذ میکنه، مشیت میکنه، راههایی رو برای او طراحی میکنه. ماها بزرگوارا اختیارمون اینه که در چارچوب مشیت خدا انتخاب داریم. آیا الان شما اختیار داری که کارهایی که من انجام میدم انجام بدی؟ من اختیار دارم کارهایی که شما انجام میدی انجام بدم؟ نه، شما یه چارچوبی برات مشیت شده، تو اون چارچوب مختاری، و من چارچوب دیگری برام مشیت شده، تو اون چارچوب مختارم. این مشیت خدا چگونه باشه درباره ما؟ سطح مشیت و نوع مشیت، راه‌های قابل انتخاب چگونه باشه برای ما؟ بتونیم با نماز شب خوندن به کجا برسیم؟ بتونیم با درس خوندن به کجا برسیم، یا اینکه با گناه کردن تا کجا سقوط کنیم. مشیت خدا، امر الهی در این شب برای مشخص میشه. شب قدر شب نقطه عطف سال یک انسانه، نقطه عطف. حالا اینکه یه عده‌ای فقط توش خود شب قدر متمرکز میشن که هرچی میتونن از خدا خلاصه طلب کنن، ناقصه. واقعا برای شب قدر باید یک سال آماده شد و از شب قدر تا شب قدر بعدی باید یک سال موازی به شب قدر قبلی بود. قدر یعنی این. خب بعد اون وقت میفرماید که چی؟ میفرماید خدا برای بندگان خودش بر اساس سلام، سلامون هیه حتی مطلع الفجر، بر اساس سلام تقدیر میکنه و مشیت میکنه. یعنی مشیت خدا برای کسی مشیت آفت و آسیب و سقوط و غیره نیست، الا اینکه خودش میخواد. سلام مدیریت عالم مدیریتیست بی آفت، مدیریتیست بی آسیب. حالا انشاءالله یه فرصتی بشه در باب شب قدر باید بتونیم یک جلسه مستقلی در خصوص سوره قدر و شب قدر داشته باشیم. اللهم صل على محمد و آله. حالا این دعاها رو ببینید، اینا دعاها سرفصل‌های وظایف ماست در این ماه، خیلی احتیاج به توضیح ندارم خیلی هاشون. و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته، یعنی خدایا به ما یاد بده، الهام کن فضیلت این ماه را چطور بشناسیم و حرمت این ماه را چطور بزرگ بداریم، یاد ما بده. معرفتشو تو بده که اونطور که شأن این ماهه و حق این ماهه ما واردش بشیم، اونطور که حق این ماهه ایام و شبها رو سپری کنیم در این ماه و اونطور که حقشه ازش وداع کنیم. و تحفظ مما حضرت فی، خدایا ما رو کمک کن که از اونچه که ممنوع کردی در این ماه ما بتونیم خودمون رو حفظ کنیم، از خوردنی ها، نوشیدنی ها و بسیاری از اموری که در این ماه ممنوع کردیم. و اعنا علی صیامهی به کف الجوارح عن معاصیک، خدایا ما را بر روزداری این ماه موفق کن. چجوری موفق کن؟ با توفیق دادن به ترک گناه موفق کن. یعنی گویا اگر توفیق ترک گناه حاصلت نشد، توفیق حقیقت روزه حاصلت نشده. روزه صبره، شما روزه میگیری که صبر از معصیت را تمرین بکنی. حالا روزه گرفته ولی غیبت هم میکنه، روزه گرفته نگاه به نامحرم هم میکنه، روزه گرفته مثل وقتهای دیگری که بیبندوباری داشت بازم بیبندوباره، فقط مواظب روزش باطل نشه. مثلا در واقع از حقیقت روزه چی شده؟ این توفیق به حقیقت روزه پیدا نکرده. اعنا، ما را یاری کن، علی صیامهی، بر روزداری این ماه، به کف الجوارح عن معاصی، با نگه داشتن جوارح از گناهان تو، دستمون، پامون، چشممون، گوشمون، زبانمون، شکممون، فرجمون، همه و همه از معاصی تو دور باشه. و استعمالها فیه به ما یردیک، کمکمون کن که از جوارحمون در این ماه برای راضی کردن تو استفاده کنیم، برای راضی کردن تو، حتی تا جایی که لا نسخیه به اسماعنا الا لغو، در این حد توفیق بده که با گوشمون هیچ لغوی نشنویم، لغوی نشنویم. ببینید میخواد دست بالا رو بگه با گوشم لغو نشنوم، لغو خیر از غیبته، نمیگه غیبت نشنوم، لغو نشنوم، بیهوده نشنوم. ولا نسرع به ابصارنا الا لهو، و با چشمانمون سرعت به لهو نگیریم. نمیگه به گناه، لغو و لهو ممکنه حرام هم نباشه، بی خود و بیهوده، شنیدنی های بی خود و بیهوده و دیدنی های بی خود و بیهوده. من میخوام توصیه کنم اگر تو ایام 13 روز عید کسی میره فیلم نمیدونم جوک و این حرفا نگاه میکنه، خب نگاه کنه، میگیم عیده، عید باستانیه، نگاه کنید جوک ببینید بخندید. ماه رمضان ماه فیلم کمدی دیدن نیست که. حالا اگه برای همه هست، برای اونی که فهمید دیگه نیست، برای اونی که معرفت پیدا کرد دیگه نیست. ماهی نیست که شما چشمتو حروم کنی به دیدن لغویات و گوشتو حروم کنی به شنیدن لهویات. این در واقع امام سجاد علیه السلام داره حقیقت توبه را باز میکنه. و حتی لا نبسط ایدینا الا محظور، خدایا توفیق بده. اون داره توضیح میده جواره را از محظور، از ممنوع باز داشتن یعنی چی. دستمون رو به طرف ممنوع دراز نکنیم، نمیگه مرتکب نشیم، دراز نکنیم، اقدام به حرام در این ماه نکنیم. ولا نخطو به اقدامنا الا محجور، با قدم هامون قدمی به سوی امر حرام و امر ممنوع بر نداریم. توفیق اینجوری به ما بده. و حتی لا تعی بطوننا الا ما احللت، توفیقی بده که در این ماه شکمهای ما جز با اون چه که تو حلال کردی، ظرف چیزی که تو حلال کردی فقط قرار بگیره، ظرف حرام قرار نگیره. ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت، توفیق بده زبان ما جز به اون چه که تو مجوزش رو صادر کردی گویا نشود. ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک، توفیق بده که ما خودمون را متکلف، یعنی به زحمت نیندازیم مگر برای چیزی که ما را به ثواب تو نزدیک کنه، یعنی هیچ حرکتی جز برای تحصیل ثواب تو و رضای تو انجام ندیم. یه وقت اشتباه نشه، یعنی مثلا کار نکنیم، درس نخونیم، فقط قرآن بخونیم، فقط دعا بخون، نه، کار کردن و درس خوندن هم انسان رو به ثواب الهی چه میکنه؟ نزدیک میکنه، در مواردی بیشتر از قرآن خوندن و دعا خوندن، در مواردی اونا واجبه و اینا مستحب. اما یه بار اینی که نه، بدنها رو به تکلف میندازیم برای هیچ و پوچ، خود رو به زحمت میندازیم برای هیچ و پوچ، نه. ولا نتعاطا الا الذی یقی من عقابک، خدایا به ما توفیق بده به هیچ کاری نپردازیم الا کاری که ما را از عقاب تو نگه می‌دارد. ثم، حالا همه اینا را توفیق دادی؟ توفیق گوش، توفیق چشم، توفیق دست، توفیق پا، توفیق شکم، توفیق زبان، توفیق همه اعضا و جوارح را عنایت کردی؟ خدایا ثم خلص ذالک کله من رعاء المرائی، همه اینها را از ریا پاک خالص کن، طوری نشه من اینها را برای نشون دادن به مردم انجام بدم. و دوستان هم یک نکته ای رو بگم که الان هم اشاره خواهد شد، اگر میخواهیم از ریای برای مردم نجات پیدا کنیم باید خود را به ریای برای خدا عادت بدیم. اصلا انسان دوست نداره یه عملی انجام بده و اینو به کسی نشون نده، بالاخره آقا میخواد بگه ما هم اینیم دیگه، اون جوهره وجودش رو میخواد به نمایش بگذاره. فقط صحبت در اینه که شما میخوای این خوبی های خودت را برای مردم به رخ بکشی که چی دارن بهت بدن، چی دارن، از تو فقیرترن یا مثل خودت فقیرن، تشکرشون به چه دردت میخوره، بهبه و چهچهشون به چه دردت میخوره، تحویل گرفتناشون به چه دردت میخوره. اینه که همه دنیای فانیه. یه بارم اینه که خودت رو میخوای نشون خدا بدی، خدایا تو ببین برای رضای توه، نه منت سر خدا میگذاری، یا نه میگه یعنی من اینطور دوست دارم تو را بندگی کنم. وقتی که تصمیم میگیری خودتو به خدا نشون بدی، خیلی از چیزا معنا پیدا میکنه. خدایا ببین تشنمه برای رضای تو، نشون بدی به خدا خودتو، این کارو نکردم، این کارو کردم برای رضای تو. میگه خلص ذالک کله من رعاء المرائین و سمعت المسمعین. نه مبادا بخوام به گوش کسی برسه خوبی های من، یه بار میخوام به کسی نشون بدم که من چقدر خوبم، یه بارم جوری عمل میکنم برسه به گوش کسی که من چقدر خوبم. این میشه سمعه. سمعه مثل ریا حرامه. لا نشرکو فیه، یا نشرکو بهتره، فیه احدن دونک. خدایا توفیق بده هیچ کس جز خودت شریک این خوبی ها نکنیم. ولا نبتغی فیه مرادن سواک، و جز تو دنبال هیچ کس نباشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمسة بحدودها التي حددت وفروضها التي فرضت ووظائفها التي وظفت وأوقاتها التي وقت. خدایا در این ماه ما را بر مواقیت، یعنی زمانهای نمازهای پنجگانه واقف کن. یعنی مبادا تو این ماه نمازهای ما فوت بشه از اون بالاتر، نمازهای ما از وقت فضیلتش عبور کنه. میبینی طرف زحمت کشیده، سحری رو خورده، خوابیده، نماز صبح قضا، ماه رمضونه، یک ساعت مونده به اذان حال نداشته، سحری خورده، خوابیده، نماز صبح رفت. یا نماز حاشیه طلایی، یا نماز دیر وقت نزدیک غروب، نماز ظهر و عصر. روایتی دیدم از پیامبر گرامی اسلام، تأکید ویژه به خصوص رو نماز ظهر اول وقت بودنش، تأکید ویژه داره. حالا نماز مغرب و عشا را یک توسعه ای قائل شدن، میگن اگر شما وایسی به نماز میبینی که ضعف داری، توجه کافی نمیتونی پیدا بکنی به خاطر ضعف شدید یا سردرد شدید، یا کسانی سر سفره منتظر شما هستن که شما بری سر سفره با حضور شما افطار کنن، عیبی نداره، میتونی به اندازه افطار کردن نماز مغرب و عشا تو به تأخیر بندازی. نه اینکه نماز مغرب و عشا رو نمیخونم، افطار میخورم، بعدم جلوی تلویزیون لم میدم، این فیلم شبکه یک، حالا دو، حالا سه، حالا چهار، میگن اون یکی شبکه هم فیلم خوبی داره، قضا شد، نه هنوز 10 دقیقه وقته، بذار اینو جام جهانی هم داره نشون میده مثلا. نه، ماه رمضانه بابا، اگه وقت دیگر نمازاتون اینجوریه که نیست، شما حال دارم همینجوری برای خودم مثال میزنم دیگه، تو ماه رمضان نه، تو این ماه به طور ویژه. ببین میگه وقفنا فیه، تو این ماه ما را واقف کن بر مواقیت نمازهای پنجگانه، به حدود حلتی حددت، با همه اون احکامی که براش قرار دادی، و فروض حلتی فرضت، همه اون واجباتی که براش معین کردی، و وظائف حلتی وظفت، و همه وظایفی که برای نماز مشخص کردی، از وضو و غسل و غیره، و اوقات حلتی وقت، تمام اون هنگامه هایی که براش معین کردی. و انزلنا فیها منزلت المصیبین لمنازلها. ما را ببینید، گویت اینجور تصویر کرده، میگه نماز کسانی هستن که یه منازلی دارد. نماز خودش یه حقیقتیست، منازلی دارد. گویا انسان وقتی دوام بر نماز داره، کم کم این منازل رو چکار میکنه؟ عبور میکنه، پشت سر میگذاره. میگه ما را نازل منزله کسانی قرار بده که منازل نماز را، اون مقامات نماز را توی این ماه درک میکنن. الحافظین لارکانها، اون کسانی که حافظ ارکان نمازند، صلواتو که ببخشید، المعدین لها فی اوقاتها علی ما سنه عبدک و رسولک، اون کسانی که نماز رو در اوقاتش مطابق سنت پیامبرت و بنده ات در رکوع و سجودش و جمیع فوازلش به جا میارن، علا اتم طهور، بر پاکیزه ترین شکل ممکن، و اسبغهی، ناب ترین شکل ممکن، و ابیان الخشوع، و واضح ترین نوع خشوع و ابلغهی و رساترین نوع خشوع، یعنی کمکمون کن با حفظ کمال طهارت و خشوع نماز رو با تمام وظایف و آدابش به جا بیاریم در این ماه. لذا به طور ویژه رفقا انشاءالله هممون در ماه مبارک رمضان برای نماز سرمایه گذاری کنیم. نگیم دیگه این ماه روزه است. حالا بعضی هستن تو جامعه ما روزه رو از نماز بگید مهمترم میدونن، یعنی میبینی طرف اهل نماز نیست ولی روزه هاشو میگیره. حالا از نظر فقهی که ساقط میشه از گردنش، ولی این چی فهمیده از روزه و از نماز؟ اصلا گویا امام سجاد علیه السلام به ماه رمضان به عنوان ظرف تمرینی برای نماز و درست نماز خوندن نگاه میکنه. ببینیم میتونیم تو ماه رمضان نمازها رو یه طوری کنیم به هم وصل بشن، بشیم دائم الصلاه الذين هم على صلاتهم دائمون، دوام بر نماز پیدا کنیم. دوام بر نماز به اینه که اون ذکر اللهی را که در وقت نماز صبح حاصل شده تا نماز ظهر و عصر بتونیم ادامه بدیم، اون ذکر الله نماز ظهر و عصر رو بتونیم تا مغرب و عشا ادامه بدیم و ذکر الله نماز مغرب و عشا رو تا نماز صبح ادامه بدیم. چون ماه روزه است و ماه نماز و عبادت و طاعته، این کار آسان‌تره. تو ماه رمضان خیلی راحت‌تر میشه یاد خدا بود، چون تشنه‌ای گشنه‌ای حالاتت با همیشه فرق داره و میدونی برای چی تشنه و گشنه‌ای. خیلی راحت‌تر میشه ذکر خدا را دوام بخشید. اینو تمرین بکنیم در ماه رمضان. میفرماید و وفقنا فیه لأن نصل ارحامنا بالبر و الصله. خدا توفیق بده در ماه رمضان صله ارحام کنیم. چجوری؟ با نیکوکاری و با دید و بازدید وصل بشیم به ارحاممون، بستگانمون مهربانی کنیم، نیکی کنیم، حالشون رو بپرسیم، به عیادتشون بریم، دعوتشون کنیم، دعوتشون رو قبول بکنیم. و ان نتعاهد جیراننا بالافضال والعطیه. خدا توفیق بده تعهدات خودمون رو در قبال همسایگانمون با فضیلت، یعنی با نیکی کردن و با عطیه، با بخشش انجام بدیم. اگر تو ماهای دیگه در خونه آپارتمان بغلی را نمیزنیم، همسایه بغلی را، یا همسایه‌ای که توی طبقه پایینی زندگی میکنه، یا همسایه‌ای که تو خونه بغلی زندگی میکنه، تو ماه رمضان دیگه اینطور نباشه، در خونه‌شو بزنیم، یه فضیلتی از ما برای او صادر بشه، یه نیکوکاری از ما به او انجام بشه، یه عطیه‌ای، بخششی، اکرامی، نان گرمی دم افطار دم خونه‌ش بدیم، یا اگر میتونیم او رو دعوت به مهمانی کنیم، اگر میتونیم برای او طعامی ببریم، برای او نوشیدنی ببریم، اینا خیلی مهمه. و ان نخلص اموالنا من التبعات و ان نطهرها به اخراج زکوات. خدای توفیق بده تو ماه رمضان اموالمون را از این تبعاتش رها کنیم. یعنی اموال ما یه حقوقی بالاخره داره، حق اللهی تو اموال ماست، حق الناسی تو اموال ماست، زکاتی تو مال ماست، خمسی تو مال ماست، اینا رو باید ادا بکنیم. بعضیا خیلی راحت تسویف میکنن، خیلی راحت به خودشون وعده میدن که انشالله فردا ادا میکنم، انشالله یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، یه سال دیگه، خیلی راحت به خودشون قول دادن که زنده خواهند بود. اینو بدونیم اگر ما مردیم معلوم نیست بعد از ما اینا ادا بشه، و معلوم نیست اگر ادا بشه خیرش به ما برسه. خب خودمون زنده هستیم، کمه آقا، خمس من کمه، خب همون کمو بده. کسی نگه به من که خمس تعلق نمیگیره، من هشتم گره و نهمه. همین تویی که هشتت گره و نهته، ممکنه یه گونی برنج گوشه خونت مونده، پنج کیلوش اونجا بوده که استفاده نشده، سالش گذشته، خمس داره. اینکه هشتم گره و نهمه دلیل خمس تعلق نگرفتن نیست. ممکنه یه مالی رو گذاشتی کنار، خمس داره. بالاخره باید توجه بکنیم. یا از کسی قرض گرفتی. یکی از چیزایی که تو جامعه ما متاسفانه بهش کم دقتی میشه قرض و امانت و عاریه و این چیزاست. چه بسیاران کسانی که از آدم یه چیزی رو به امانت میگیرن یا قرض میگیرن ولی در برگردوندنش کوشا نیستن، توجه کافی ندارن، حساسیت به خرج نمیدن، تو خونهشون میری 10 قلم 15 قلم 20 قلم مال مردم پیدا میشه. یا مثلا فرض کنید کمکاری کرده، حق اللهی به گردن داره، حق الناسی به گردن داره، باید طلب علیت کنه، باید برگردونه، باید جبران کنه، باید رد مظالم کنه. خدا تو این ماه به ما توفیق بده ما این تبعات مالیمون رو پاک کنیم، مال پاکیزه داشته باشیم، زکواتشو بدیم. و ان نراجع من هاجرنا، خدای اون کسانی که از ما دوری کردن، خودشون از ما قهر کردن، از ما فاصله گرفتن، توفیق بده ما بریم با اونا دوست بشیم، وصل بشیم، برگردیم به سمت اونها. دوستی بوده، همسایه‌ای بوده، فامیلی بوده. خب ببینید ماه خدا میخواد بگه تمرین ظرفیت و تمرین صبر یعنی اینا. نه من تمرین صبر میکنم فقط غذا نمیخورم، آبم نمیخورم، اما هیچ، نه یه ذره گذشتم بیشتر میشه، نه یه ذره اهل پاک کردن مالم میشم، نه اهل نماز درستی میشم، نه اهل مواظبت از محرمات الهی میشم. خب این نمیشه، حقیقت روزه از دستمون میره. و ان ننصف من ظلمنا، خدای به ما توفیق بده درباره کسانی که به ما ظلم میکنن منصفانه برخورد کنی. ظلم کرده درسته، اما یا ظلم او برای تو مجوز میشه که شما بیانصافی کنی؟ مثلا طرف ظلم کرده، خیلی ساده شو برات میگم، ظلم کرده ماشینشو دوبل پارک کرده، شما یه فحش بارش میکنی، اصلا تو ماشینت بارش میکنه، نمیشنوه. آخه جزای اون ظلم فحشه؟ این بیانصافیه، جزای اون این نیست. چی؟ کمشه. نه میخوام بگم که بحث تناسب جرم و جزاست. کسی مثلا فرض کن از شما غیبت کرده، آیا میتونی غیبت کنی ازش؟ اصلا همچین مجوزی نداری، غیبت نمیتونی بکنی. میتونی بری نهی از منکر کنی او رو، میتونی بری اعاده حیثیت کنی جایی که غیبت تو رو کرده جبران کنی، بگی من اینطوری که اون گفت نیستم. اما میتونی بری یه بدی او رو برای دیگران، حالا تو که منو رسوا کردی منم تو رو رسوا میکنم. ببینید چقدر بی انصاف، چقدر پیش میاد که ظلم دیگران ما را به ظلم وامی داره، ظلم باعث ظلم ما میشه. میگه حداقل تو این ماه تمرین کنید ظلم مردم را با ظلم جواب ندید، منصفانه جواب بدید. و ان نسالم من عادانا، خدا اگه کسی با ما دشمنی کرده توفیق بده تو این ماه ما باش دوستی کنیم، از در مسالمت با او وارد بشیم. حاشا من عودی فیک و لک فانه العدو الذی لا نبالیه والحزب الذی لا نصافیه الا اون افراد یا گروه هایی که دشمنی ما با اونها به خاطر توست و درباره توست، که اگر از این گروه بودن نه اینا دشمنانی هستن که هیچ وقت ما با اونها دوست نمیشیم، موالات پیدا نمی کنیم و هیچ وقت با اونها از در صفا و از در وفق و یک رنگی وارد نمیشیم. ببینید سریع استثناء را امام سجاد علیه السلام میاره، اگه میگیم آشتی، اگر میگیم صلح، اگر میگیم موالات، اگر میگیم مسالمت، نه با دشمنان خدا، با دشمنان خودت. نمیدونم گوسفند تو زیر گرفته، شما که گوسفند نداری، حالا تو دشمن شدید با هم، نمیدونم زدت تو گوش بچت با هم دشمن شدید، دشمن زر خدا که نیستید با هم. قرض بهش دادی بالا کشیده مثلا، نداده سر وقتش، دشمن شدید با هم. نه اینکه دیگه حالا کسی که سر دین باش دشمنی داری، من تا هشت رو وقت دارم درسته؟ و ان نتقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه بما تطهرنا به من الذنوب و تعصمنا فیه مما نستأنف من العیوب. الله اکبر، این خیلی فراز عجیبی است. حتی لا یورد علیک احد من ملائکتک الا دون ما نورد من ابواب الطاعت لک و انواع القربت الیک. خدایا توفیق بده که در این ماه با انجام دادن کارهای نیک، اعمال زاکیه، کارهای پاکیزه و نیک خودمون رو به تو نزدیکتر کنیم، کارهای خوبی انجام بدیم که به تو نزدیکتر بشیم، به تو به برکت این کارهای خوبی که ما انجام دادیم گناهان ما را تطهیر کنی، به خاطر کارهای خوبی که تو این ماه انجام میدیم گناهان ما را تطهیر کنی، بیامرزی و ما را از شروع گناهکاری باز بداری. ببینید نمیگه گناهای ما را بشوری یک بار دیگه از نو شروع کنیم به گناه کردن برای سال دیگه، نه، کارهای خوبی انجام بدهیم که به وسیله این کارهای خوب کارهای بد گذشته ما را، گناهان گذشته ما را تطهیر کنی، بعد توفیق بدی دیگه شروع نکنیم اون مسیر عیبدار رو، اشکالدار رو، دو مرتبه نیفتیم تو این وادی. اینطور تطهیری میخوایم ازت، تا جایی که حالا سقفش امام سجاد میخواد مشخص کنه، حدشو میگه تا جایی که خدایا هیچ فرشته ای از فرشتگان بر تو وارد نشود، هیچ فرشته ای از فرشتگان، یعنی حتی این فرشتگان با عظمت الهی، احدم ملائکته، یعنی در دعای امام سجاد علیه السلام حتی جبرائیل علیه السلام می گنجه، حتی میکائیل علیه السلام، عزرائیل علیه السلام می گنجه، این فرشتگان خاص پروردگار. میگه انقدر ما را به خودت نزدیک کن که فرشته ای از فرشتگان بر تو وارد نشود الا اینکه درجهش پایین تر باشه از درجه ما. درجه ورود او بر تو، باب ورود او بر تو پایین تر باشه از باب ورود ما بر تو، به خاطر طاعتی که داشتیم و به خاطر قربی که به سوی تو داشتیم. ببینید تا هیچ یک از فرشتگان تو بیش از طاعتهای گوناگون ما نزد تو طاعت نیاورند و در انواع سببهای تقرب به پای ما نرسند. ببین داره ظرفیت انسانی را مشخص میکنه، میگه فکر نکن انسانی، حالا من که دیگه آدمم، فرشته که نیستم، تو باید از فرشته بالاتر باشی. یعنی چه آدمم فرشته نیستم؟ فرشته ها باید بگن ما که فرشته ایم، آدم که نیستیم. نه که تو برگردی بگی من که آدمم، فرشته که نیستم، نمیتونم مثل فرشته ها باشم. که چرا نمیتونی؟ باید بالاتر از فرشته ها باشی، نزدیکتر از فرشته ها به خدا باشی. بعد میگه اللهم انی اسألک به حق هذا الشهر، خدایا از تو مسئلت میکنم به حق این ماه و به حق من تعبد لک فیه من ابتدائه الى وقت فنائه من ملک قربته او نبی ارسلته او عبد صالح اختصصته. خدایا قسمت میدم به حق تمام اون کسانی که تو رو در این ماه از اول این ماه تا پایان این ماه عبادت میکنن، چه این که فرشتگان مقرب باشن یا پیامبران مرسل باشن یا بندگان صالح خاص تو باشن، به حق همه اونها تو را سوگند میدم ان تصلی علی محمد و آله، که بر محمد و آلش درود فرستی و احلنا فیه لما وعدت اولیاءک من کرامتک، و اینکه در این ماه ما را اهل اون وعده هایی قرار بدی که برای اولیاء خودت و دوستان خودت وعده کردی از روی کرامت و بزرگواری، ما را اهل قرار بدی که این وعده ها را نشونه بریم. یعنی خدا تو از رو بزرگواریت برای دوستان خاصت چه وعده هایی دادی؟ قسمت میدم به حق فرشتگان مقرب، انبیاء مرسل و بندگان صالحت که تو این ماه تو را عبادت کردن از اولش تا آخرش، ما را اهل اون وعده ها قرار بده، یعنی ما را از اولیاء خودت قرار بده، ما را از دوستان خودت قرار بده. و اوجب لنا فیه ما اوجبت لأهل المبالغة فی طاعتک، خدایا یه کسانی هستن اهل مبالغه در طاعت تو هستن، یعنی برای اطاعت از تو بذل وسع میکنن، هر چی میتونن تلاش میکنن. خب برای اون افراد یه چیزایی رو بالاخره در نظر گرفتی، جوایزی، پاداشهایی، مقاماتی، ما را اهل اون جوایز، اون پاداش ها و اون مقامات قرار بده. یعنی چی؟ یعنی ما را اهل مبالغه در تا... حالا یه سوال، چرا امام سجاد علیه السلام خلاصه نمی کنه دعا را بگه ما را اهل مبالغه در طاعت قرار بده؟ یک کلمه بگه ما را اولیاء خودت قرار بده، یا بگه ما را اهل مبالغه در طاعت قرار بده. میگه ما را اهل قرار بده که آن چرا که واجب کرده ای برای اهل مبالغه در طاعت، اونا به ما هم بگی برسه، ما هم مشمول اون بشیم. چرا اینجوری میگه؟ چون امام میخواد بگه که میخواد اعتراف کنه که خدای من میدونم هر چی اطاعتت کنم بازم مبالغه در طاعت نیست، میدونم هر چی بهت نزدیک بشم بازم نمیتونم خودم رو ولی تو بدم، تو خیلی شأنت و مقامت اجل و اعظم. بعد میگه وجعلنا فی نظم من استحق الرفیع الاعلا برحمتک، خدای ما را در زمره اون کسانی قرار بده که مستحق اون جایگاه برتر می شوند، جایگاه برتر به رحمت تو در زمره اون افراد قرار بده. اللهم صل علی محمد و آله. و جنبنا الالحاد فی توحیدک، خدایا توفیق بده از کجروی در توحید و یگانه دانستن تو دور بمانیم، یعنی جوری حرکت نکنیم که خلاصش یا پیامش یا حاصلش این باشه که ما از توحید منحرف شدیم، از یگانه دانستن تو منحرف شدیم، شریک قائل نشیم. برای غیر خدا سهمی در عالم قائل نباید بود الا به اذنه. و تقصیر فی تمجیده، خدایا ما را دور کن از کوتاهی در تمجید خودت، در بیان مجدت، عظمتت، بزرگواریت، حمد و ثناعت. و شک فی دینک، ما را دور کن از شک در دین. و العمى عن سبیلک، ما را دور کن از کوری از راهت. و الاغفال لحرمتک، ما را دور کن از غفلت از محرمات تو، غفلت از اون چیزهایی که حرام قرار دادی. و الانخداع لعدو به که شیطان رجیم، ما را دور کن از این که فریب شیطان رجیم دشمن تو را بخوریم. اللهم صل علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.
و اذا کان لک فی کل لیله من لیالی شهرنا هذا رقاب یعتقها عفوک او یهبها صفحک فاجعل رقابنا من تلک الرقاب واجعلنا لشهرنا من خیر اهل و اصحاب. خدای اگر تو هر شبی از شبهای رمضان یک سری بندگان رو میخوای آزاد کنی و مشمول عفو قرار بدی و از عقاب و جهنم نجات بدی، ما را جزء اون بنده ها قرار بده. نکند هر شب ماه رمضان منادی ندا بده که مثلا هزاران یا میلیون ها رقبه و انسان آزاد شدند از عطاش و از عذاب الهی آتش، ولی ما جزء اونها نباشیم. اللهم صل علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد
و امحق ذنوبنا مع امحاق هلاله. خدایا اون وقتی که ماه هلال ماه رمضان دیگه میخواد به پایان برسه، مزمحل بشه، ناپدید بشه، گناهان ما رو هم ناپدید کن. و اسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ ایامه. خدایا اون گناهان ما را که برای ما تبعات بدی دارن اونها را از ما دور بکن با پایان ایام این ماه. حتی ینقضی عنا و قد صفیتنا فیه من الخطیئات و اخلصتنا فیه من السیئات، تا اینکه این ماه منقضی بشه از ما در حالی که ما را صفا داده ای از از خطاها و خالص کرده ای از گناهان. اللهم صل علی محمد و آله. و این ملنا فیه فعدلنا و این زغنا فیه فقدمنا و ان اشتمل علینا عدوک الشیطان فاستنقذنا منه. خدایا اگر تو این ماه از صراط مستقیم منحرف شدیم، از راه راست دور شدیم، فاصله گرفتیم، ما ما را برگردون به راه راست. اگر خدای در این ما لغزیدیم، جلوی لغزش ما را بگیر، قدم ما را مستقیم و پرثبات کن. اگر تو این ما دشمن تو شیطان ما را در تسلط خودش گرفت، شامل ما شد، یعنی ما را تو زمره خودش قرار داد، ما را از اون نجات بده. اللهم اشحنه به عبادتنا ایاک، خدایا این ماه را آکنده از عبادت ما درباره خودت، پر کن از عبادت ما نسبت به خودت، از ذکر پر کن، از قرائت قرآن پر کن، از دعا و مناجات پر کن، از انفاق پر کن، از عمل صالح پر کن، از خوشخلقی و خوشگویی و خوشرفتاری با مردم. و زین اوقاته بطاعتنا لک، اوقات این ماه را با اطاعت ما از خودت زینت بده. و اعنا فی نهارهی علی صیامه، در روز این ماه ما را بر روزداری موفق کن. و فی لیلهی علی الصلاة و التضرع الیک، در شب این ماه ما را بر نماز، بر تضرع به درگاهت موفق کن. و الخشوع لک، ما را نسبت به خشوع برای خودت موفق کن. و ذلت بین یدیک، و نسبت به ذلیل شدن در پیشگاه خودت موفق بدار شبها. حتی لا یشهد نهاره علینا به غفله و لا لیله به تفریط، خدای فردای قیامت روزهای ماه رمضان شهادت بر غفلت ما ندند و شبهای ماه رمضان گواهی بر کوتاهی ما ندند. شبهای این ماه همش به خواب، به خوابیدن و خوردن و مشغولیت ها نگذره. اللهم واجعلنا فی سائر الشهور والایام کذلک ما امرتنا، خدایا مادامی که به ما عمر میدی در همه ماها و در همه ایام ما را همین طوری قرار بده که در ماه رمضان از تو خواستیم ما را اونطور قرار بده. یعنی امام سجاد علیه السلام در این فراز میخواد بگه این همه را که گفتیم نگفتیم برای ماه رمضان و با پایان ماه رمضان تمام بشه. حالا دیگه ماه رمضان تمام شد، لغو شروع شد، گناه شروع شد، غفلت. نه خدایا، در مادامی که عمر به ما میدی در همه ماها و در همه روزها ما را اینطور قرار بده. و جعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ومن الذين يصارعون في الخيرات وهم لها صادقون. اینا آیات قرآن بود. خدایا ما را از صالحان قرار بده، اون کسانی که بهش را به میراث میبرند و در اون جاودانه میمانند، اونهایی که اون چه باید در راه خدا بدهند میدهند و در حالی به سوی پروردگار برمیگردند که دلهاشون هراسانه، اونهایی که در کار نیک شتاب میکنند و بر هم یکدیگر سبقت میگیرند. آیا مریضی هست میخوایم به او کمک بکنیم، همه حواس شدیم که بلکه انشاءالله اون یکی کمک کرد از ما ساقط شد، سبقت میگیرند. اللهم صل على محمد و آله.
اللهم صل على محمد
في كل وقت و كل اوان و على كل حال عدد ما صليت على من صليت عليه و اضعاف ذلك كله بالاضعاف التي لا يحصيها غيرك انك فعال لما تريد. خدایا در هر وقت و در هر زمان و در هر حال بر محمد و خاندانش درود فرست، به شمار درودهایی که بر دیگران فرستاده ای و چندین برابر همه آنها، چندان که جز تو کسی آنها را شماره نتواند کرد، زیرا تو هر چه خواهی همان کنی. حالا ببینید دیگه تعریفی و توصیفی از ماه رمضان و وظایف این ماه و بایدها و نبایدهای این ماه در آستانه ورود به این ماه زیباتر، جامعتر، کاملتر، عمیقتر، لطیفتر از این تعریف و توصیف پیدا میکنیم. ما به چه بیانی چقدر عالی و چقدر عارفانه و عاشقانه و عابدانه ماه رمضان رو توصیف کرده، جامع و همه بعدی توصیف کرده. خدایا ثواب این جلسه ما را به صورت هدیه ای ناقابل از جانب ما به روح بلند ملکوتی مطهر آسمانی امام سجاد علیه السلام عائد و واصل بفرمایید. سلامی از جانب این جمع به ظاهر قلیل، خدایا به اون امام همام و امام والا مقام عائد و واصل بفرما، ابلاغ بفرما، ما را مشمول جواب سلام اون حضرت به آبروی محمد و آل محمد قرار بده. خدایا دعای امام سجاد علیه السلام را نسبت به ماه مبارک رمضان درباره همه ما مستجاب بفرما، ما را اهل جامعه عمل پوشاندن به این دعا قرار بده. نکته پایانی این که بزرگواران، حتی اگر نمیتونیم همه حق ماه رمضان را ادا کنیم، این دعا چون یه سقف عالی رو طراحی کرد از ظرفیت عبادت و بندگی در این ماه، خودمون رو نزدیک کنیم به این شاخص ها. یعنی ممکنه این شاخص ها به طور کامل و به طور تمام برای همه ما مقدور نباشه، خود بنده رو عرض میکنم، ولی میتونیم که یه قدم هایی به سمتش برداریم. اگر در ماه رمضان های گذشته، در ماه های گذشته بالاخره یه سبک زندگی داشتیم، میتونیم اون سبک زندگی را در این ماه با این شاخص ها ارتقا ببخشیم ان شاء الله. جان ببینید، در قرآن کریم به هر دو تأکید شده، هم بالاسحار هم یستغفرون که وقت سحر رو اشاره میکنه و بعضی گفتن تا طلوع دوم که همون بین طلوع اینه در واقع مشمولش هست، و هم در واقع قیام در شب. ولی اون چه که به گوش ما خورده از مجموعه روایات و از نمیدونم عرضم به خدمتتون آدابی که علمای اخلاق برای ماها توضیح دادن، شب زنده داری نسبت به اون ارجحیت داره. یعنی مثلا برای کسی که شب زنده داری کرده، خواب بین الطلوعین هم مثلا تجویز شده. حالا شما شب زنده داری کردی، عیب نداره دیگه، نماز صبح تو بخون بخواب، حالا طلوع بعدی هم نشد عیبی نداره، قیام داشتی. فقط فرمودی این مقداری که به دست من رسیده، یه تحقیق جامعی ولی در این زمینه نداره. ببینید، حالا ما با تناسب این جمع عرض میکنیم. اولا میدونید پرسیدن از امام معصوم علیه السلام افضل اعمال چیه؟ فرمود الحال المرتحل، یعنی اون کسی که به آخر قرآن میرسد و بلا فاصله از اول قرآن دو مرتبه شروع میکنه. یعنی ختم قرآن کردن یکی از اعمال با فضیلت توصیه شده است، که حالا نسبت به زمان ختم قرآن بازم توی روایات شاخصهایی مطرح شده، از اینکه مثلا ختم قرآن در از 3 روز بگیر تا 7 روز تا 1 ماه تا 1 سال و غیره، که حالا من اون شاخصها رو فعلا توی این جلسه چون حضور ذهن ندارم به دقت عرضه میکنم. اما اصل ختم قرآن توی ماه مبارک رمضان، با توجه به اینکه ماه قرآنه، ماه نزول قرآنه، اگر یک دوره ختم قرآن انسان داشته باشه، یعنی کل قرآن رو بتونه یک دوره بخونه، که البته منظور ما از خوندن، خوندن بی توجه نیست، خوندن با توجه، ولی خب توجه هم مراتب داره. یه بار اینی که میخواد رو کلمه کلمه وایسه، بره به لغتنامه مراجعه کنه، به تفسیر مراجعه کنه، خب این میسر نخواهد شد که، اما یک بار بالاخره میخونه به حسب اون مقدار که میفهمه، که میفهمه اون مقدار که متوجه نمیشه یه نگاهی به ترجمه میندازه. ولی یک دور قرآن خوندن برای ختم توی ماه رمضان به نظر حقیر میاد که با توجه به اون چه که مطالعه کردم در روایات، این اولویت داره، این رو انجام بدیم حتما. نیایم طوری برنامه بریزیم که بگیم خب ما چون میخوایم خیلی عمیق بفهمیم دیگه یه سوره هم که تا آخر ماه رمضان بخونیم بسه. نه، شما یه برنامه داشته باشید برای ختم، ختم قرآن با یه قرائت همراه با توجه به اندازه وسعتون، این رو با روزانه کمتر از نیم ساعت قرآن خوندن مستمر در کل ماه رمضان میتونید ختم قرآن رو تجربه کنید. و در کنارش هم یک برنامه‌ای داشته باشید برای تدبر و تأمل بیشتر، سوره ای رو یا سوره هایی رو انتخاب کنید، در اون سوره یا سوره ها معتکف بشید تو ماه رمضان. مثلا من در این ماه رمضان خدایا میخوام معتکف سوره قمر باشم، میخوام معتکف سوره احزاب باشم، حالا هر کس به حسب اون چه که برای خودش یا برای رشته تحصیلیش یا برای وضعیت خانوادگیش و غیره تشخیص داده یا مشورت گرفته، سوره یا سوره هایی رو انتخاب کنم که مطالعه بکنم، یعنی لغتش رو ببینم، تفسیر ببینم، ترجمه ببینم، تدبر کنم، دستبندی کنم، پیام یابی کنم، غرض یابی کنم، مطالعه کنم. یه نیم ساعت اگه تونستم بیشترم برای این زمان تعیین کنم. بنده که میخوام عرض کنم اولویت اینه که هیچ یک را فدای دیگری نکنیم، هر دو را داشته باشیم. حالا اگر امر دائر شد بین این که اگر من بخوام کل قرآن رو بخونم دیگه تدبر منتفی میشه کلا، یعنی بی توجه فقط میتونم کل قرآن رو بخونم، اون وقت میگیم الا لا خیر فی قراءت لا تدبر فیها. بالاخره قرآن میخونی این که همین تلفظ کنی بری بدون این که هیچ توجهی به معنای اون داشته باشی این مطلوب نیست. این نیست که اگه این کارو کردی بهت ثواب نمیدن، ثواب بهت میدن، ولی قرآن کتاب ثواب جمع کردن نیست، کتاب هدایت شدنه، باید بفهمم که بتونم خودم رو عرضه کنم. پس بنابراین ما میگیم اگر امر دائر است بین کل قرآن رو خوندن بدون تدبر یا کمی از قرآن خوندن با تدبر، اون وقت کمی از قرآن خوندن با تدبر اولویت داره. کم بخونم، متدبرانه بخونم، این اون مقداری که حالا به دست ما رسید. و اگرم بتونیم، قبلا هم اشاره کردم باز برای یادآوری میگم، تو ماه رمضان قرآن خوندنمون رو در دل نماز قرار بدیم. همیشه باید اینطور باشه تو ماه رمضان به طور ویژه، یا نماز واجب یا نماز مستحبی، مستحبی ایستاده یا مستحبی نشسته یا مستحبی در حال رفت و آمد، یعنی نماز مستحبی که محدودیت نداره، شما نمازی رو اقامه کن، سوره حمدشو بخون، هر چقدر دوست داری بعدش قرآن بخون، قشنگ با حوصله رحل باز کن جلوت قرآن بخون، تو نمازم هستی، مشکلی پیش نمیاد. یه وقت ضرورتی هم پیش بیاد نمازتو بشکنی، شکستن نماز مستحبی گناه نیست. قرآن خوندن در نماز واجب اگر اشتباه نکنم 100 برابر قرآن خوندن در حالت عادی فضیلت داره، و قرآن خوندن در نماز مستحبی باز اگه اشتباه نکنم 10 برابر نسبت به قرآن خوندن خارج از نماز فضیلت داره. البته من اعدادشو یادم رفت به خاطر اینکه یک حالت سومی هم داره، قرآن خوندن تو نماز مستحبی ایستاده با نشستن فرق داره، یعنی همین نشستن بخونی درسته با ثوابش کمتره، ولی از حالت خارج از نماز ثوابش بیشتره. حتما سعی کنید اینو در قالب نماز قرار بدید ان شاء الله قرآن خوندن ها رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.